بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قال الامام ابو محمد الحسن علیه السلام: من الذنوب التي لا تغفر لیتنی لا اؤاخذ الا بهذا. من الذنوب التي لا تغفر لیتنی لا اؤاخذ الا بهذا. در ایام میلاد امام عسکری علیه السلام قرار داریم، به مناسبت بحثی که گاهی چهارشنبه ها در درس اصول یا فقه هست، توجه به این حدیث بسیار مناسبه. حضرت می‌فرمایند که از جمله گناهانی که آمرزیده نمیشه لا تغفر، گفتن این جمله هست. گفتن این جمله، نفس گفتن لیتنی لا اؤاخذ الا بهذا. کسی بگه، گاهی تو فارسی میگیم طرف میگه ای کاش من همین یک گناه رو داشتم، همین این عبارت، ای کاش من همین یک گناه رو داشتم. طرف مثلا میگه من چه کردم، میگه ای بابا من از تو بدترم، ای کاش من کاری که تو میگی کرده بودم، و مثلا کار من خرابتره، وضع من خرابتره. حتی که میگم نفس گفتن این جمله طبیعتاً با اون گفتمان و ذهنیتی که پشتش هست، که کسی یه گناهی رو اینقدر سبک بشماره که مقایسهش کنه با یه گناه دیگه، بگه اگه این یکی بود که کار من حل بود، من وضعم از این بدتره. خود این گفتمان، گفتمان خطرناکیه. مطلبی که دوستان ماها باید توجه کنیم و مردمم توجه بدیم، ای کاش این بار سنگین رو دوش ما نبود و راحت‌تر بود. اما هست، حالا بالاخره اومدیم و باید به قول معروف این خربزه رو خوردیم و باید پای لرزش هم وایسیم که بار دیگران هم رو دوش ما هست. این بحثه که آدم خب اول تلاش کنه گناه نکنه، حالا این یک گامیه. اما چون امثال من، ماها معصوم نیستیم، مهم اینه ببینیم بعد از انجام گناه، حالا اگه از دست آدم در رفت، خطا کرد، چه رفتاری داره. قبلاً به یه مناسبت هایی، حالا شاید این درس بوده، درس فقه بوده، عرض کردم این که چه رفتاری آدم بعد گناه داشته باشه خیلی مهمه. شما قرآن رو با این نگاه مطالعه کنید خیلی جالبه. دقیقاً دو تا جریان رو مطرح میکنه قرآن: جریان توبه، جریان توجیه. در مورد حضرت موسی وقتی اون قضیه پیش میاد میگه مثلا رب انی ظلمت نفسی، توبه، ظلمت نفسی، ربنا اننا ظلمنا، راجع به اشتباه نکنم جناب حوا و آدم، ظلمنا فاغفر لنا و توب علینا. حالا شاید تکی تکی کردم آیه رو، یعنی جریان توبه در مقابل جریان توبه، جریان توجیه رو مطرح میکنه و اقامه استدلال، چون توجیه با استدلال تمام میشه. میگه که انا خیر من، خلقتنی من تین و خلقته، خلقتنی من نار و خلقته من تین. قشنگ استدلال میکنه چرا سجده نکردی؟ نمیگه ظلم تو نفسی، و اینقدر ادب نداره که در ساحت خدا دیگه استدلال نکنه. اونجا آدم باید چجور میگن حتی مغالطه بکنه. استدلال مقابل خدا، یعنی ما میخوایم چیز یاد خدا بدیم، شیطان این کارو کرد دیگه. ابلیس گفت من از جنس آتشم و آدم از جنس گله، آتش بر گل فضیلت داره، پس من بر آدم فضیلت دارم، او باید برای من سجده کند نه من برای او. این استدلال ابلیس بود. این روش میگیم توجیه، جریان توبه، جریان توجیه. حالا در کنار جریان توجیه که در قرآن مطرحه، هم در خود قرآن یه جاهایی رو آدم میتونه به دست بیاره، هم در روایات که به راحتی به دست میاد، جریان‌هایی مثلا استسقار ذنوب که تو بعضی روایات هم آمده، انسان گناهی رو سبک بشماره، نه اینکه توجیه کنه ها، بپذیرد قبر، اما توجیه کنه، ببخشید سبک بشماره، استسقار. این حدیث شریف اشاره داره به جریان استسقار، یعنی کوچک شمردن گناه، استحقار، هر چی میخواد تعبیر کنید. نه توبه کرده نه توجیه کرده، اومده گناه رو سبک شمرده. میگه لیتنی لا آخذ الا به هازا، استسقار، استحقار. و هر کدام اینها باشه، البته من یه موقعی بیشتر صحبت کردم راجع به این موضوع، عناوین دیگه هم بود که خدمت دوستان داشتیم. حالا الان همین سه تا، جریان توبه، جریان توجیه، جریان استسقار. نکته دیگه که آقایون اینجا آدم باید دقت بکنه این هست که معمولا مثل توجیه و مثل استسقار سراغ ماها میاد، یعنی سراغ خواص میاد. ابلیس هم از خواص بود، هم در معرفت از خواص بود، هم در عبادت از خواص بود. مطابق روایتی که فرمود دو رکعت نماز خوان که 4000 سال طول کشید، تو روایت معتبر با سند خوب. بس ابلیس از خواص بود، ملایش هم که دیگه محشره، اصلا حرف که میزنه آدم میفهمه چقدر ملاست، کلماتو چقدر حساب شده. اهل معنا میگن که اونجا که میخواست خدا رو سر غیرت بیاره که دیگه نگذره، نگفت به رحمت که مثلا، به مثلا چه میدونم رحمانیت که، به ذات که، به خلق که، گفت به عزت که. پای عزت میدونید وقتی میاد یعنی گذشت ندیگه، گذشته. اونجا که میگن عزیزان علیه ما انتم یا ان الله عزیزان، یعنی وای میسه مقابل غفور و رعوف و عطوف که چشمش هم میذاره. اصلا قسمی که میخوره میگه فبه عزت کرد، که دیگه پای غیرت بیاد تو کار، و یعنی اون جهت الهی که گذشت توش نیست، خب اینا معلومه که ملاست اینا. حالا ما توجیه کنیم تا اینکه اون به ذهنش برسه، خیلی فرق داره. به هر حال توجیه و استسقار گناه خواصه. حالا معناش نیست که گاهی عوام هم این کار رو نمی کنن، اما ماها بیشتر احتیاج داریم، چون ماها نمی خواهیم گناه رو بپذیریم، قبول کنیم، نهایتا توبه کنیم. نه، میره به طرف استحقار گناه، به طرف استسقار گناه، به طرف توجیه گناه. و اینم دوستان، من خیلی سختم بحث اخلاقی رو گاهی عرض میکنم، ولی بیشتر حالا برای خودم عرض میکنم، اینم هست که انسانو بیچاره میکنه. یعنی ابلیس بیچاره سجده نکردنش نشد. چرا؟ سجده نکردن زمینه رو آماده کرد، اما اونی که تیر خلاصی زد، بعد گفتم پس برو بیرون انکر رجیم، اون توجیهش بود. و الا اگر اونم دست دعا برمی داشت میگه اشتباه کردم، ظلم تو نفسی فقفر لی، خداوند میفهمد که تمام. یعنی اونی که تیر خلاصی میزنه به یک پرونده و انسان رو از ساحت ربوبی دور میکنه، توجیهه. آخرین نکته رو عرض بکنم دوستان و بحث رو تمامش بکنم. حالا گاهی انسان آگاهانه توجیه میکنه، آگاهانه سبک میشماره، یعنی میدونه نباید توجیه کنه و توجیه میکنه، میدونه نباید کوچک بشماره ولی میشماره. خب این از این جهت که میدونه و این کارو میکنه خیلی سنگین و عظیمه، اما از اون طرف امید نجاتش هست، چون میدونه داره توجیه میکنه و نباید بکنه، میدونه داره کوچک میشماره و نباید بشماره. اما دوستان بترسیم، الحذر ثم الحذر ثم الحذر، اونجایی که انسان توجیه کند، کوچک بشماره و ندونه داره این کارو میکنه، چون دیگه انگیزه نداره که، مثل کسی که نماز اشتباه میخونه و فکر میکنه داره درست میخونه، این دلیل نداره بده سوال کنه. که اگه مجتهد کنارش هم باشه، چون فکر میکنه درسته، سوال نمیکنه، چون میدونه درسته. بله، اگر شک داشته باشه میره سوال کنه. انسان اگر گناهی را توجیه کند، اگر سبک مشوره و متوجه نشه، برخی وقتا حالتهای خطرناک آقایون میاد سراغ انسان، اخفا من دبیب النمل علی المسح الاسود فی اللیلت المظلمه. آخه یه روایت داریم، اتفاقا از امام عسکری هم هست که صحبت ما امروز از ایشون شروع شد، البته هم از امام عسکری داریم هم از رسول خدا، منافات هم نداره از پدر و پسر، جد و نوه، هر دو گفته باشن، یا مثلا امام عسکری از جدشون نقل کرده باشن. البته اونجا داره الاشراک فی الناس، انسان شرک ببرزد، در بین مردم زندگی میکنه و شرک میبرزه. برتمود اخفا، این شرک ورزیدن مخفی تر از اخفا من دبیب النمل، رفتن مورچه، دبیب یعنی جنبیدن و رفتن، مورچه اونم مس علل مسح الاسود، سنگ سیاه، اونم فلیلت المظلمه، شب تاریک. من گاهی اینجا برای مردم یه وقت میخوام عرض میکنم، اول حدیث رو لو نمیدم، میگم مردم اگه ما بخوام یه چیز رو بگیم خیلی مخفی بود، میگیم مثل چی؟ هیچ که نمیتونه بگه، مگه قبلا از شنیده باشه این رو؟ مثلا میخوام میگیم فلانی کاراش مخفیه، آدم قایمیه، کتومه، میگیم مثل چی؟ مثلا یا فلانی مثلا خونش رو عوض کرد، ازدواج کرد، هیچ که نفهمید، خیلی یواشکی، مثل هیچ که نمیتونه بگه. این جز کرامات پیامبر و امامه که این تشبیه، یه مورچه رو سنگ شب تاریک، هیچ که میتونه بگه من اینقدر چشم قویه میبینم که داره یه مورچه‌ای رو سنگ سیاه تو شب تاریک من چشم میبینه، میگیم بی خود داره میگه. به یه مثلا گوشم صدای پاشو میشنمه، میگیم مال خولیا داره. نمیدونم دستم حس میکنه، میگیم بی خود میگیم، مگه مورچه چقدر هست اونم شب تاریک؟ یعنی دیگه مخفی تر از این یه پدیده ما نداریم. مورچه کوچه که دبیبه، نم ریز مورچه، مورچه ریز، سنگ سیاه شب تاریک بره، هیچ ارتباطی انسان باش نمیتونه برقرار بکنه. یعنی از طریق هیچ حسی به آدم منتقل نمیشه، نه چشایی، نه بویایی، نه بینایی، نه شنوایی، هیچ. حضرت میفهمند که این بعضی وقتا اون حالتهای خطرناک اینطوری وارد زندگی آدم میشه. حالا این اشراک آقایون یه مثاله، انحراف، حالا ولو اشراک نباشه، یه انحراف، یه انحراف اخلاقی، یک انحراف روحی، یک نمیدونم حالتی رو آدم غیر مثبت پیدا بکنه یا یه حالت مثبت رو از دست بده، خیلی آرام آرام. و این خطره، این خطره که آدم متوجه نباشه. امیدواریم خدای متعال توفیقی بده. هممون احتیاج به دعا داریم دوستان، به دعای همدیگر. این گاهی میگن آدم دعا کنه با زبانی که گناه نکرده، گاهی اهل معنا میگن. بعد بعضیا میگن که خب هیچ انسانی با زبان کس دیگه گناه نکرده، بنده ممکنه با زبان خودم خیلی گناه کرده باشم، اما من با زبان شما گناه نکردم، شما با زبان من گناه نکرده. میگن این که میگن با زبانی دعا کنید که گناه نکرده، و معمولا زبانها گناه دارن دیگه، غیر معصوم گناه کرده، یعنی زبان دیگری برای شما دعا کنه، چون داره دعا میکنه برای زید و زید با این زبان دیگه گناه نکرده. حالا اینا ممکنه مغالطه هم باشه ها، اما تو ارتباط با خدا نمیخواد خیلی منطقی یا ریاضی آدم برخورد کنه. دوتا چهارتا نیست تو منطق خدا، سه تا نوتا نیست، اصلا یه ریاضیات دیگه است، یه ادبیات دیگری هست. گاهی وقتا حتی مغالطش هم خوبه. امام سجاد یه جا دارن که تو اگر منو عذاب کنی، اگر منو عفو کنی، ببخشی، خب رسول خدا خوشحال میشه. اگر عذاب کنی ابلیس خوشحال میشه، دشمنان خوشحال میشن، و من مطمئنم تو نمیخوای پیغمبر ناراحت، و پیغمبر ناراحت میشه، و من میدونم تو هیچ وقت پیغمبر رو ناراحت نمیکنه، ابلیس رو شاد کنی. خب این مغالطه است. خب اینطور باشه پس، اما مغالطاتی است که شیرینه، ادبیاتیه که آدم تو دعا اشکال نداره، ولی خداوند میتونه بگه خب ولی اصل حکمت همه اینا رو چیز میکنه، یعنی ما خوشنودی پیغمبرام در سایه اصل حکمت میخوایم، ناراحتی پیغمبر رو نمیخوایم، ولی بالاخره حکمت اگر اقتضا بکنه پیغمبر ما ناراحتی به معنی که نه که معترض باشه، اینا جوابشه، اما تو دعا و ارتباط با خدا خیلی دنبال منطق نباید بود، دنبال مغالطه باید بود. لذا این یه وقت دعا جای برخورده جوابش همینه که تو دعا هیچ اشکال نداره، اینجور مغالطات شیرینه. خلاصه آدم با در مقابل خدا خودشو لوس کنه، حالا هر جوری شد خدا رو نمیتونم تعبیر کنم، تحریک کنه خلاصه به عفو و بخشش، حالا به هر بیانی، ولو راست ناقص باشه، ولو یه جهت آدم بگیره، مثلا جهت رحمت خدا رو بگیره، جهت حکمتش رو یادش نیاره، اون خبیث جهت عزت رو یاد آورد، ما جهت رحمت رو یاد میاریم. به هر صورت دعا کنیم دوستان، از خدا بخواهیم برای همدیگه، مخصوصا آدم باید اینطوری دعا کنه. و خب اگرم گناه کرد لااقل دیگه توجیه نکنه، این رو میخوام عرض بکنم، توجیه نکنه، چه اصراری آدم رو اشتباه خودش وایسه، مقاومت بکنه، دیگه خب حالا این هست اونم هست، توجیه نکنه، استثقار نکنه، کوچک نشماره، اینا رو در زندگی خودش پیاده کنه، بعد به دیگرانم منتقل کنه. من و شما بارها گفتیم سه تا وظیفه داریم، بفهمیم یک، عمل کنیم دو، منتقل کنیم سه، فهم و عمل و نقل، انتقال به دیگران. احادیثی که خوندم براتون هم اول هم دوم تو حفلقول هست، جای دیگه هم هست، احادیث معروف. بسم الله الرحمن الرحیم. استعذار دارید، ما در درس روزای گذشته داریم اقسام استصحاب کلی رو وارسی میکنیم، رسیدیم به قسم سوم، عرض کردیم خود قسم سوم چی؟ دو فرد داره. بعدن در اون مثال معروف کلیشه‌ای پیاده کردیم، عرض کردیم عناوین بحثا بود، عرض کردیم که در قسم سوم مرحوم شیخ نمیگه اختلافه، ولی قطعا اختلافه، میفرماید سه نظر میتونیم بدیم، مطلقا بگیم استصحاب جاریه، مطلقا بگیم جاری نیست، تفصیل بدیم تو همین قسم سوم بین صورت اول و صورت دوم. اینا حرف دیروز دیگه، اما دیگه بیان مطلب ماند. حالا من دوستان امروز یه ترازو میذاریم، اما نه ترازوی که دو کفه داشته باشه، ترازو که سه تا کفه داره، تو هر کفه هم یه چیز میذاریم، آخر کار ببینیم کدوم کفه سنگین تره. ببینید نظر اول این باشه که استصحاب در قسم سوم هر دو صورتش جایز باشه. من مثال کلیشه ایشو زدم، بذارید یکی دوتا مثال شرعی هم بزنیم که خیالمون راحت باشه، مثال شرعی هم داره و کمک فهم میکنه. مثال دوستان، مثال عرفیش که زدیم کلیشه ای چی بود؟ میگفتیم زید تو خانه بوده، به عنوان حیوان تو خانه بوده، بعدم رأس ساعت 9 از خانه زده بیرون، ولی احتمال میدم قبل از ساعت 9 یه کسی دیگه به نام عمر کنار زید بوده که اون نمیدونم از خونه زده بیرون یا نه. آیا میتونیم استصحاب کلی وجود حیوان در خانه بکنیم؟ این صورت اول. صورت اول خاصیتش این بود که امر احتمال میدم کنار زید، اصلا با زید رفته تو خونه، احتمال میدم با زید رفته تو خونه، منتها زید ساعت 9 زده بیرون، امر نزده بیرون، شاید هم اونم اومده بیرون. بگیم استصحاب کلی، استصحاب کلی. صورت دوم از همین قسم سوم این بود که امر رفته داخل منزل، رأس ساعت 9 زده بیرون، ولی احتمال میدم به محضی که این زده بیرون امر داخل شده، در واقع کلی تکون نخورده، کلی حیوان در خانه، فقط فردش عوض شده، زید زده بیرون، امر رفته داخل، این تفاوتش با فرض قبل بود که همزمان فرض نمی کردیم دو نفر. بالاخره ما نمیتونیم استصحاب فرد بکنیم. کدام فرد؟ اگر میگید زید، فرض بر این است که زید ساعت 9 زده بیرون. اگر میگید امر، امرم که اصلا نمیدونیم همراه زید بوده یا نبوده، همزمان با زید رفته داخل نرفته، موقعی که این اومده بیرون رفته یا نرفته. ولی یه چیز هست، ما که نمیخوایم استصحاب فرد بکنیم، میخوایم استصحاب چی؟ کلی بکنیم. حالا دوستان تو مثالای شرعیشی میرسن اینجوری مثال میزنن. مثلا یه کسی وسواس بوده، وسواس بوده، مثلا توی یه مرحله ای از این فرد وسواسی خارج شده، اما احتمال میده یک مرتبه از وسواسی در این آقا هست، مرتبه ای که یقین نداره، احتمال میده از مرتبه ضعیف قوی رفته به ضعیف. خب فرد که نمیتونه یعنی استصحاب مرتبه قوی بکنه، فرض اینه که از بین رفته، یقین داره از بین رفته، استصحاب مرتبه ضعیف بکنه، از اول مشکوکه، چون از اول وسواسی بود، اونم مرتبه شدید. اما اصل انی وسواس که بعد نتیجه بگیره که مثلا احکام وسواس رو بخواد بر خودش جاری بکنه، حال مثال که زدن اینه، یا مثال آب مضاف که برسیم اونو جداگونه توضیح میدم، جای خودش خرج میکنم. ببینید ما اینجا بگیم که شما در استصحاب چی میخواید، به تعبیر من شما از جان استصحاب چی میخواید؟ متیقن سابق میخواید؟ بفرمایید شک لاحق. حال بگیریم به همون مثال کلیشه خودمون راحت ترین، آیا ما در ضمن زید یقین به وجود حیوان در خانه داشتیم یا نداشتیم؟ قطعا داشتیم. الان شک میکنیم حیوان داخل خانه هست یا نه، البته در قالب امر شک داریم. خب یقین سابق به وجود حیوان در خانه ولو در قالب زید، شک لاحق به وجود حیوان در خانه ولو در قالب امر، ولی بالاخره کلی جداست از افراد. پس نسبت به استصحاب کلی شما گیر ندارید. اگر استصحاب فرد رو میخواستیم میگفتید اون یکی که رفته اینم که مشکوک از اول، ولی ما اصلا سراغ فرد نمیریم، سراغ کلی میریم. آقا اینجوری بگیم و وایسیم رو جریان استصحاب. حرفی من دیروز با یکی از دوستان زدم، سوال کردن، مخصوصا اینجا آقایون عرف هم باید در نظر بگیرید نه عقل. عرف اگه در نظر بگیرید میگه شما نسبت به کلی مشکل ندارید، استصحاب کلی. اما اون کفه ترازو، یک کس بگه آقا ما در استصحاب وقتی حکم میکنیم به بقای مستصحب، خوب دقت کنید، یعنی چه؟ یعنی میگیم مستصحب ما چه قبلا متیقن بود الان شک داریم استمرار داره یا نه. غیر از این استصحاب، بقای مستصحب وقتی میگیم استصحاب کن یعنی حکم کن به استمرار وجود سابق، سابق طهارت بود حالا حکم به استمرارش در ظاهر، سابق نجاست بود حالا حکم. آیا در اینجا میتونیم بگیم وقتی استصحاب کنیم میتونیم بگیم ما حکم کردیم به استمرار وجود سابق؟ تکرار میکنم، اگر استصحاب کنیم میتونیم بگیم حکم کردیم به وجود و استمرار همون وجود سابق؟ میتونیم بگیم آخر وجود زیده. ببینید کلی در ضمن زید با کلی در ضمن هم زمین تا آسمون فرق داره، زمین تا آسمون فرق داره. ما سالهایی که فلسفه میخوندیم یادم این جمله رو هی تو اسفار و اینها بود، میگفتن نسبت کلی به افراد نسبت الابا الال ابنا یا الال اولاد، نه نسبت الاب الواحد الال اولاد. خیلی قشنگه. یه دفعه میگیم کلی طبیعی نسبتش به افراد مثل پدر واحد که چند تا بچه داره، نسبت الاب الال اولاد الال ابنا. خب بله، اگه اینطور باشه کلی نسبت هم علی‌السویه است، یکی هم بیشتر نیست، منتها به همه نسبت داره. اما دوستان میگن اندیشه صحیح اینه که کلی طبیعی نسبت الآبا الال اولاد، نسبت الآبا الال اولاد، و لذا کلی طبیعی هر فردی با خودشه. نسبت الآبا 6 تا پدر داریم با 6 تا بچه، هر کدوم بچه خودشو داره، هر کسی پدر بچه خودشه نه پدر بچه دیگه. تو کلمات بو علی، من میگم سالها گذشته دهه های 60 و اینها اونجا دیدیم، میگو اصلا کلی طبیعی به تعداد افراد ما کلی طبیعی داریم. این نیست که ما یه کلی طبیعی داشته باشیم. اون عبارت تفتازانی هم که تو تهذیب المنطق هاشم مولا عبدالله، نمیدونم اساتید شما چجور براتون معنا کردن، برای ما که اشتباه معنا کردن. اونجا که میگه الحق ان کلیت طبیعی به معنا وجود افراده، استاد اونجا بر ما معنا کرد که یعنی کلی طبیعی در قالب افراد موجود میشه. به این معنا که ما یک کلی طبیعی در خارج داریم، یک کلی طبیعی در خارج که میخواد بیاد با افراد محقق میشه. این همون نسبت اول واحد الال اولاده. اما بعد که بزرگتر شدیم و اون کلمات خوندیم، گفتیم نه، ظاهرا تفتازانی هم اگر آن حواسش بوده باشه قاعدتا میخواد بگه کلی طبیعی به معنا وجود افراده، یعنی خودش هیچ معنا نداره. تو اصطلاحات غربی هم این روزی ها بهشون میگن اسمیون، یه اسم لاتینی هم داره، اسمیون بهشون میگن، یعنی اصلا میگن کلی طبیعی صرف اسمه و الا ما غیر از افراد نداریم. خب اگر اینجوری حساب کنید چی رو میخواد استصحاب کنید علما؟ اون حیوانی که متیقن بود ساعت 9 از خانه زده بیرون، اون حیوانی هم که شما میخواد حالا استصحاب کنید در قالب وجود امر، اون غیر از اونه، اون اولی معلوم العدمه، تموم شد. اینم که اصلش مشکوک الحدوثه. بعد از بعضی ها اینجوری وایستادن آقایون و گفتن در قسم سوم ما استصحاب نداریم. به نظر من دوستان این دو نظر جا انداختنش خیلی زحمت نداره. تفسیری که شیخ انصاری میده جا انداختنش قدری سخته، که دیگه ساعت گذشت، انشاءالله شنبه تفسیر رو باید خوب توضیح بدیم. تا اینکه این بحث کلی طبیعی حالی که پیش اومده، میدونید هم تو فلسفه تو منطق اصول ما بحث مهمیه، اگر بتونید این دو روز یه مطالعاتی راجع به کلیه طبیعی داشته باشید ارزشمند خواهد بود. الحمدلله.